الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. از به محضر با سعادت شما رسیدیم. به کجا آقا؟ رسیدیم به قسمت دوم آثار. گفتیم همانطور که این آقای اصیل نقرداغ شد، یعنی الیوم و یوم و الدهر و یومان یومون علینا و یومون علینا، هم منتقل عنه کیسش رفت، هم چیزی به کیسش وارد
نشد.
بعد گفتیم همینطور تو مسئله بی، حالا تو نکاح عبارت داره، اصلا تو نکاح هم گفتن که این فضولی ما قسمت التزام تنجیزیشو ازش میپذیریم، لذا میگیم دیگه اخت و زوجه و ام و زوجه و ربیبه و اینا روشون خط بطلان بکش، زوجه خامسه دائمه روش خط بطلان بکش. این به خاطر التزامکه علی نفسکه، که التزامت التزام تنجیزیه، تعلیقی، موکوله به یه اجازهی نیست. حالا میان این ور قصه، حالا تصرفش در بضع و در باقی مسائل و استمتاعات و فلان و فلان چه اتفاقی میفته؟ میگیم هیچ، برو سرتا بکوب تو تیرها
دست رنده میامده
دیگه. دقیقا هرچه اونجا گفتیم نقره داغ، یعنی گفتیم از هر دو طرف ضرر، این دو سر ضرره، الان اینجا هم دو سر ضرره. لذا شما سائر منافعی که قرار بود، استمتاعات و منافعی که از قبل ازدواج و این علقه زوجیت دارد حاصل بشه، حیث و کانت که علقه زوجیت هنوز مسلم نیست، و از اون طرفم اینها دلیلی به نام التزام و که علا نفس که تنجیزن وجود نداره، پس اینا فعلا اصل عدمشونه، استصحاب میکنیم عدم جوازشون رو الا ان یثبته به دلیل القطعی و الیقینی الاثر کذا، الاثر کذا. خب دلیل یقینیش چیه؟ علقه زوجیت. هر علقه زوجیت به وجود بیاد، او سبب قطعی و یقینی برای حلیت این تصرفات و استمتاعات
نفقه رو باید بده.
بله، هرچی التزامو که علا نفسک اونا رو میاد گردنه، هرچی هم که بله
از این
وره قصه هست. بخونیم حالا عبارت لزا. و اما البته یه جمله بگم رفقا، همه اینا حسب القواعد، یعنی الان فردا رفتیم تو دلیل خاص فلان اثر، دلیلش چیز خاصی گفته بود، حاکمه. ما الان لو خلیه و طبعه طبیعت ازدواج داریم میگیم. الان خب ما نرفتیم ادله نظر بررسی کنیم، ادله وطی بررسی کنیم، ادله نکاح دائمه خامسه رو بررسی کنیم، ادله نفقه رو بالخصوص الان ندیدیم. الان داریم حسب قاعده الاولیه تو طبع نکاح حرف میزنیم. یعنی فعلا ما دو تا معلوم داریم تو ما نحن فیهمون، یکی طبیعت فضولی که التزام و که علا نفسک من طرف الاصیل رو میاره، اما التزام علا نفس یا علا غیر تو جانب فضولی رو هنوز نیورده، این طبیعت فضولی. اون طرفم محضر با سعادت شما عرض کنم، طبیعت نکاح که یه التزاماتی معلوم طرف اصیل هم، یه التزاماتی طرف فضولی هم، اینا رو داریم به هم ضرب میکنیم و ازش نتیجه میگیریم. اما حالا فل اثر الخاص مثل نفقه، فل اثر الخاص مثل استمتاع، فل اثر الخاص مثل نکاح منقطع، نکاح منقطع غیر دلیل خاصی اختزایی داشته باشه، هنوز دلائلشو نیوردیم، باید بررسی بشه. و اما مثل نظر الی المزوجه فضوله، تو رفتی این زنره اون هنده اون آرمیتا هره مثلا فضولا به ازدواج داره وردی، و نظر الی امها مثلا، گفتیم دیگه شما به مجرد جریان صیغه نیاز به وفی اینا هم نداره، مثل ربیبه به مجرد جریان صیغه مادر زن محرم میشه. حالا میخوای نظر کنی به مادر زن، به خود زن، به مادر زن و غیر النظر بقیه آثار مما لا یعد ملاکشه. میگه آقا چرا اینا رو الان میخوایم نفی کنیم؟ چون دلیل التزامی که بالا گفتیم اینا رو شامل نمیشد. مما لا یعد ترکه نقضا لما التزم العاقد الاسیل على نفسه. اینا از اون مواردی نیست که اصیل التزام على نفسه، اینا للنفس نه على النفس، اینا خوشبحالیه نه بدبحالی. التزام على النفس یعنی واویلا. بله خب اینا چی میشن؟ التزام على النفس که اینا رو نمیگه. اولم دلیل از جانب فضولی نداریم که اینا رو حاصل کرده باشه. فهیا فهوا فلا فنظر فمثل النظر و مثل النظر چی باشه باقی تحت الاصول استصحاب میکنیم عدمشون رو تا موقعی که دلیل یقینی بر ثبوتشون بیاد. یقینیش چیه؟ وقتی اجازه ساطع بشه. لان ذالک چقدر قشنگ الا استصحاب خود لان ذالک من لوازم العلقه الزوجیه، اون زوجی علقه ای که الغیر ثابته، علقه‌ای که هنوز محقق نشده. خب وقتی محقق نشده است لم تشو قراحت باش نیست، حکم حکم قطعی میکنی به بطلانش. شککت اشکال نداره، بل المنفیه بل اس
شک در حدودش داره.
بله لذا با این توضیحی که گفتم اگه کسی اصلا گفت شک مستقری ندارم، اینم استصحاب نیست.
درست
استصحاب نیست، نه این اصلا استصحاب نیست. اگر بخواد بردارش کنید این هم استصحاب بگیری تشنم اذیتش نکنی. همه هم گفتن استصحاب با خرقه اجماع نکنی تو شرح عبارت
نبوده و حادث شده.
همین به این معنا نیست، خوش شک نکردیم. یعنی ما الان وقتی یه جایی ما الان من میدونم که زوال اتفاق نیفتاده، شک میکنم از آن شک میکنم وقت نماز ظهر که بعد استصحاب کنم عدم، خب میشه استصحاب باشم کنم. همون کدوم استصحاب؟ خب چشات و واکو همون خود خب واضح همه اجازه نداده، حالا که زوجیتی وجود نداره
شدو بستی میخواه استثنان
کدوم شرک؟ یه اگه بلش کن حالا حالا امتا شککته استثنان فحرمتو سخت ها. اگر استثنان نباشه یه اصلو به چی بزنی؟ اصل میشه اجتهادی اصلا دیگه فقاهتی نیست یا یکی دیگه هم میتونید بگید با رسائل که خوندید تنبیهات براعت اگر یادتون باشه، عبارتهای معتبر و معارج و بعد عبارتهای ملا امین و حالا یه چیزهایی بود انگار ولش کن. فحرمت و نقض العاقده، حرمت و نقض العاقده لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتیجه العقد. این که ما داریم بر عاقد التزامات علن نفس خودش را تحریم میکنیم، الزامش رو گردنش میاریم، این متوقف بر ثبوت نتیجه عقد یعنی علقه زوجیت، علقه ملکیت. علقه ملکیت ما نحن فی که بیع فضول، علقه زوجیت اون مثال که نکاح فضولی نیست. التزامات علن نفست تنجیزی هستن چه علقه زوجیتی باشه چه نه نباشه، مردد باشه بود گفتم مراعا تا ببینیم بر ثبوت و نتیجه تابع اون ثبوت و حرمت النقض من الطرفین. اون نتیجه یعنی علقه زوجیت یعنی علقه ملکیت تابع اینه که اون طرف فضولی شما هم تکلیفش معلوم بشه، اون موقع حرمت النقض میاد که فعلا نیومده. لذا ما فعلا از جانب تو حرمت النقض رو داریم، از جانب اون مراعا داریم. بله اگر او هم ابطال کنه حرمت النقض تو هم میره. تو این دوران واسطه ما باید مراعا و متوقف بمونیم. و السلام الهونا تم الکلام در این اثری که از فرق بین نقل و کشف داشتیم. همه این روزهامون علل کشف بود، علل نقلشو اول تمام کردیم بعد علل کشفش این بحثای دو صفحه پیش اومد. حالا بریم سراغ سایر آثار. جانم بفرمایید
مولویتش چطوری ثابت میشه وقتی ما میگیم نکاح یه چیز مهمتریه؟ اون میگیم خب زیاد درش تسامح میکنیم، میگیم زیاد گیر ندیم به اصیل چطوری اولویتش ثابت میشه؟ با اولویت میگیم پس همین احکام برای بیعت هست
در اینجا همینطوره.
ما وقتی
در اینجا ملاکش محضر با سعادت شما عرض کنم ملاک و احراز کردیم، ما نمیخوایم تمثیل کنیم، ما قیاسمون قیاس محلله. یه ملاک خاص محرزه برامون، ملاکی برامون محرزه. ملاک چیه؟ ملاک این است که در شرع مقدس که اسباب مسبباتی داریم، در شرع مقدس که اسباب مسبباتی داریم، یکی از اسبابان عقودمونن. اونجا که یکی از اسبابمون عقودمونن، عقود سه حالت داره. جایی که هیچ التزامی به وجود نیمده، یعنی نه تو به تو گفتی و نه او اشترای تو، هر کسی مختاره در تصرف. جایی که هر دو به تو و اشترای تو رو گفتن، یا انکح تو و زوج تو و قبل تو رو گفتن، فرقی نمی کنه از هر دو طرف. جایی که هر دو التزام پیدا کردن، باز اثر صدی صد محققه. جایی که یک طرف فضولیه، اونجایی که یک طرف فضولیه، یک طرف اقدام علل محدودیه و علی الضرر علی نفسهی کرده به رجاء حصول نتیجه لاحقه. دقت فرمودی؟ اینجا اقدامت منجز تکلیف تو جانب خودت و جانب طرف مقابلت باطل نیست، مراعاه، متوقفه. در جمعی عقود همینطوره. اینجا مشخصه.
از اینجا اولویت؟
اولویت نه نه، قاعده کلی رو گفتیم چرا اینا این دوتا بابو به هم تمثیل میکنن معمولا، چون خیلی جاها اینو داریم. گفتیم خیلی جاها که داریم از باب اولویته، اینجا که ملاک معلومه. خب عرض کنم به محضر با سعادت شما، بریم سراغ مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطاء علی الله مقامه الشریف. جناب کاشف الغطاء عدتون من الثمرات، دوباره برای فرق بین نقل و کشف فرموده. خب اولین ثمره که فرموده، خواهید رو عبارت بریم با هم، اینا دیگه اینجا شرع لمعیه، رو عبارت ای بریم بخونیم دیگه، بیرون وقتمون نگرفته نشه. سنة ان بعض متأخره المتأخرین، جناب عاشق جعفر رحمت الله علیه، بعد عاشق جعفر با حنک عمامش نعلین بحر العلوم پاک میکرد و هر دو تا مرجع بودن تو زمان واحد. بله، این درس میداد تو این مدرسه و حرم، اون درس میداد تو اون مدرسه و حرم. می اومدن بیرون، عاشق جعفر با حنک عمامه نعلین بحر العلوم.
چیزی که الان نیست،
اگر ما الان اگر بحر العلوم پیدا کنیم، اگر بحر العلوم پیدا بشه،
همچنین هنکی پیدا میشه، کاش بود که تام پیدا میشه،
اونم پیدا میشه.
تمام کتبش یه رو بریزن دریا مینویسن دوباره.
بعد ما چی از کاش بود که تام فقط چیشه بلدی؟ گفت من چقدر میخورم؟
زن من میکشه.
خواهم بگم وجه تو وجهی للذی فطر، وجه تو کدوم طرف میچرخونی؟ آفتاب کدوم طرف در میاد برا تو همیشه؟ همه زندگی نام ها چیشه میخونی؟ این نشون میده که وجهت النظر آدم، وجهت الهمه آدم کدوم طرفه. یه موقعی به بچه ها میگفتم آقای مطهری رحمت الله علیه میگه من آن تا آنجا که از تحولات درونی خود به یاد دارم، از 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد. علاقه عجیبی به مسائل ماوراء الطبیعه پیدا کرده بودم. در ساعات فراغت از درس مباحثه به هیچ موضوع دیگری نمی‌اندیشیدم و اساساً تا این موضوع برایم حل نشود مسائل دیگر را پوچ و باطل می‌شمردم. نیم حجره فوقانی را به دخمه ای تبدیل کرده بودن و حضور هم حجره ای را تحمل نمی کردن. اینا همش چیزا مقیاس تسته. یه حال داره، ما مثلا تو حوزه بودیم که شهرستان، کی طور بود که پنجشنبه که حوزه تعطیل میشه قصه نگیرتش؟ پنجشنبه که همین رفت خونه شو آدم اعصابش خراب شد، نه کسی نیستی که تنهاه. آقای محترمی من عشقم این بود که تنها بشم. بعد اون موقع میگه که من اون میگم بله تو کتابای چاپ انتشارات صدر این صفحه ای برش آخرش دو خط آخر و اول صفحه بعد میگفت که اون موقع بزرگترین شخصیتی که در نظرم جلوه میکرد حکیم شهیدی بود، مدرس فلسفه مشهد. بعد ملاکش میگه چرا این حکیم شهیدی کارم تو چشمم بزرگتر از بقیه بود، چرا فلاسفه را حساس بودم روشون؟ میگه چون آنها را قهرمانان این عرصه میدانستن. یعنی باز ملاتی دارن. حالا مثلا ما تو 13 سالگی مثلا اسطوره مون کی بوده؟ آقای زوتری اسطوره حکیم شهیدی بود. ما اسطورمون کی بوده؟ بامزی عسل میخورد. سوباسا قیچی میزن.
روسی هم بودن.
کاری روسی مثلا بازی اگر باشه خوبه، حداقل دارایی کمالی میکنه. جانم؟ این علامت میتیکون و میتیکون ها حاکم بزرگ از احترام آخرش میفتد دست یه جایی دست اون چیز دست
هایکو سنس قرزان بده
دیگه بالاخره این هم به خیاسی دیگه، این هم به خیاسی ببین یک کسی یعنی ما الان دبرانی برامون ایجاد کنن بین مثلا آیت الله جوادی که داره صحبت میکنه با مثلا خدمت با سعادت شما آرزم با مثلا مجلس مثلا حاج حسین سیبسرخی بغل مراسم داره، ما واقعا مردد میشیم ای بره بریم یا ای بره بریم. یا مثلا بگن آقای زندون و تحلیل سیاسی داره میکنه، واقعا مردد میشیم ای بره بریم یا ای بره بریم. تست میشه دیم. اینا تست آدم همون
ما هم میکنیم حیاته رو بریم.
بله الجمع و مهما هم کن اولا مرتب حسین سیبه میریم بعد انشاءالله صورت رو نخوش میدیم دیگه چکار کنیم. خب بعد حالا ماها طلب ماها دیگه تو این سفره آخر قاعده هرمیم دیگه، اگه از ماها حوزه شروع بشه معلوم میشه 20 سال دیگه چه اتفاقی براش میفته. من دیگه چرا شیخ جعفر کاشف الغطاء بحر العلوم نیست؟ خب بحر العلوم نیست، مالی بچه طلبه میدی از اینجا شروع میشه به اونجا میرسه. اینا جامعه حوزه رو میسازن. اینا همه اتفاق تو جبهه افتاده، تو جبهه هم ما
سلام
نعید سلام و رحمت الله مولانا العزیز.
من 10 دقیقه به 8 منتظر
چشم
اینجا بشینم
میام محضر تو میشه. خب بریم سراغ مواردی که شیخ جعفر فرمودن. میگم تو جبهه هم مازه حالا اون دیگه ولش کن اعصاب آدم خراب میشه. اینطور نیست که ما جبهه هم همین ولش کن. ثم ان بعض المتأخرین ذکر جناب شیخ جعفر ثمرات اخر لا بأس بذکرها للتنبه بها. یه چند تا از ثمرات رو بگیم و به ما یمکنه ان یقال علیها، یه بحثایی هم در موردشون شده تنبه آسف رو ممکن آخرش هم ما یه نظری اختصاصی بگیم انشاءالله. خب اولین اثر منها، دوستان رو بقیه منها رو نمیگه، چند تا منها ها یه عبارتی که میخونیم. یک ما لبن سلخت قابلیت الملک ان احد المتبایعین به موته قبل اجازه الاخر. آقا تقریر کنیم از بیرون، تقریر کنیم از بیرون، من و مهدی معامله کردیم، من اسیر مهدی فضولی، مهدی هنوز اجازه نداده، قبل از اینکه ایشون اجازه بده من میمیرم و این عوض به ورثه میرسه. درسته؟ یا حالا همینجا پیاده کنیم، اگر اجازه ایشون کاشف باشد یک شف از وقوع المعامله قبل الموت، فالمعامله تو صحیحتو عوض هم به ملک ورثه منتقل شد. اما اگر اجازه ناقله باشه خب حین النقل احد المتبایعین میت، معامله صحیح نیست، باطله، چون عوض معامله یعنی منتقل عن در واقع ملک ورثه است الان، چون بعد الاجازه میخواد تبادل ملک اتفاق بیفته و الیوم من دیگه مالک نیستم، الیوم ورثه مالکن. درست شد آقا؟ پس ثمره فرق بین نقل و کشف. حجت معلوم شد آقا؟ مشکل نداریم؟ فرج الله آقا معلوم شد آقا؟ دوباره بگم؟ دوباره عنایت کنیم؟ گفتم من و مهدی معامله کردیم، از جانب مهدی آقای افشار معامله فضولیه، باید مهدی اجازه کنه. قبل اجازت المهدی من مردم. حالا اگر اگر اجازه کاشفه، این اجازه یک شف که معامله قبلا محقق شده، یعنی همون موقعی که من و مهدی به من و واسطه، یعنی اون کسی که از طرف مهدی به تو اشتراکی تو رو گفتیم، درست شد آقا؟ اما اگر اجازه ناقله باشه، معناش اینه که الیوم که صدرت الاجازه، الیوم تبادل حاصل شده. خب الیوم من نیستم، الیوم اون عوضی که من میخوام بیارم تو معامله ملک ورثه است دیگه، من دیگه اهلیت معامله ندارم، من نمیتونم متبایع باشم.
الان میشه فضولی
جانم
اون طرف هم
بعد خود به خود باید تبدیل بشه به فضولی، دفع جانب اونا
باید ورثه
باید اجازه کنم اگر اینطور باشه، درست شد آقا؟
مثلا چرا اونجوری میتونه اون که دیگه با موت اون یه موضوع اجازه منتقی میشه؟
نه میتونه فضولی باشه، بس دیگه به عدله فضول. وقتی ما میگیم دزدی هم فضولیه، دزد بره بفروشتش به کسی دیگه، فضولی، هیچ اهلیتی هم نداره، اجازه هم بعدا چون به توشتره تو محقق شد. خب بس باید بکنیم، ما اختلافی یعنی باید فرقش بس بشه. پس اصل مسئله معلوم شد آقا، ثمرتون بین الکشف و النقل، لو انسلخت جدا بشود چه چیزی؟ قابلیت الملک، یعنی قابلیت المالکیت عن احد المتبایعین. الان امیر خدمتا به موتی، موت این مالک قبل اجازت الاخر. خب آقا حالا آقای نعمتی، آقا حمد، الان موت موضوعیت داره؟ میگه نه، هر چیزی که قابلیت و اهلیت شرکت در معامله رو از متبایع ما بگیره میتونه مصداق این ثمره باشه. البته خودش دوباره فرع اون آخر موتی فرعه، حالا بخواییم فرعهای دیگه یه میگه، اما همشون یه ملاک دارن. یک احد المتبایعین عن اهلیت المالکیت والمبایعه خارج شد، این فرع ماه. لذا مثال دیگه بزنی، موت بود نه، او به عروض کفره، کافر شد. بله برتداد فطری او ملی. خب اگر فطری باشه خب حکمش چیه دیگه؟
اموالش خارج میشه.
انک میت، تو همه الان هم که داری را میری میتی، الان عمود آهنی تو سرت میاد، فطریه دیگه میت. ملی که باشه، فطری که باشه، لذا چون میته همین الان در حکم میته، همه اموالش رفت گرفت. اما مرتد ملی مسیحی بود، مسلمون شد دوباره، حالا نه مسیحی نه، ببریم مثلا بودایی، این داره سیاحت میکنه ادیانه، داره این دور میزنه. این آدم این همه اموالش ازش نمیگیره، از توبهش هم دوباره قبول میشه. بله لذا این قید داره، او غیر الفطری، غیر فطری کی بره میسپارش آقا؟
ملی.
ملی مع کون المبیع عبد المسلما، کافر نمیتونه مسلط بر مسلم باشه، الاسلام یعلو ولا یعلو علی. او مصحفا، کافر نمیتونه مالک قرآن بشه، الاسلام یعلو ولا یعلو علی. لذا اگر اون مالی که ملکشه و میخواد بیاد تو بیع، عبد مسلمه، مصحفه، ازش میگیریم. اینجا دیگه اهلیت به ورثه منتقل میشه. مثلا افتاد آقا؟ پس این مع قید کیه؟ غیر الفطریه.
یعنی کشف و نقد دیگه فرق نمیکنه
جانم؟ بله اینجا دیگه کشف و نقد فرق نمیکنه، تو فطری مطلقا فرق نمیکنه اینجا. خب حالا اینجا فیصح حین اذن علی الکشف دون النقد، دوباره تحریرش بکنه آقا، اگر بگیم اجازه ناقله، اجازه متا حدثت، زمانی که احد المتبایعین ما دیگه اهلیت المعامله نداره، مالک نیست، ملک قرآن به ورثه منتقل شد، ملک عبد به ورثه منتقل شد، ملک این ماشین به ورثه منتقل شد، فطری الان مرده است، این درست شد؟ اما علی قول به کشف نه، معامله صحیحه. اون عوضی که به ملکش میاد باید ببینیم حکمش چی چی میشه. تمام شد آقا؟ خب پس این الان خودش شد دو سه تا فرع در واقع، در واقع دو سه تا فرعه. درسته که همشون تحت عنوان خروج از قابلیت مالکیت، اما خودش دو سه تا فرع دیگه چی؟ یه منها دیگه برو و کذا یه فرع دیگه. تا اینجا قابلیت مالک بحثمون بود، حالا قابلیت عوض. آقا یه جا شروط متعاقدین رو داریم بررسی میکنیم. آقای نجف زاده الان از منظر اخرى دارم میگم، الان داشتیم شروط متعاقدین بررسی میکردیم، میگفتیم احد المتعاقدین لیس له اهلیت المالکیه در این معامله، درسته؟ خب الان میخوایم بریم شروط عوضین بررسی کنیم و کذا میارمون تو شروط عوضه. حالا اومدیم و شما معامله رو به تو اشتریتو رو با فضولی انجام دادید، لکن قبل از اینکه محضر با سعادت شما عرض کنم اجازه صادر بشن، احد العوضین از قابلیت تملک خارج شد، مثلا شد نجس، به شرط اینکه بگیم که این نجسه نه، این عوضی که الان نجسه چون ملاکمون در معامله، یادتون بیاد مکاسب محرمه خوندید، ملاکمون در معامله صرف منفعت مقصوده محلله عقلائیه نیست، عناوین منصوصه تعبدیه ملاک، لذا اعیان نجسه مطلقا قابل معاوضه نیستن. المتنجس الذی لا یتطهر قابلیت المعاوضه سجاد نداره، اما اگر گفتیم نه منفعت مقصوده محلله ملاکیاتونه، کجا اینو خوندید؟ استصباح تحت السماء و تحت السقف، گفتیم این زید ولو نجسه و قابلیت و تطهیر نداره اما منفعت مقصوده داره، میشه ریختش استصباح تحت السماء کرد مثلا و همون مقدار کفایت در معاوضه. پس خود این فرع بر چیز دیگه ای میشه. الان پس ملاکمون ملاک کلی اینه، اگر عوض قابلیت محافظه رو از دست داد، علا قول و مذهبی که شما داری در جای خودش، اگر عوض قابلیت محافظه رو از دست داد، مثلا عبد آبق شد، عبد آبق مثال نجاست ولش کن، معامله کردیم عبد فرار کرد، عبد آبق از کیسه رفته. حالا اگر گفتیم نقل ملاکه، حینی که تو اجازه صدرت عبد وجود نداره، قدرت بر تسلیم عوض وجود نداره، اما اگر گفتیم علا قول کشفه، کشف میکنه که از اول معامله صحیح بوده، اون موقع هم که عوض قدرت تسلیم وجود داشته، لذا الان ضرر این معامله علل کشف مال مشتریه که عبد خرید، اما ضرر علل نقد مال بایعه که عبد فرار کرده مثلا. پس مصادیق متنوع میشن. یا مثلا خدمتون عرض کنم عمه ذات ولد شد مثلا، دوباره همین مسئله پیش میاد، ذات ولد شد فی مجرى الحریه قرار میگیره، دیگه قابلیت انتقال نداره، در حکم تلفه. حالا تلف از کیسه کی باید حساب بشه؟ اگر قول به کشف باشه میگیم حینما
از کیسه مشتری
میره به کیسه مشتری، اما اگر گفتیم نقل کیسه باید و معامله خود به خود منفسخ میشه دیگه. اینا رو باید یکی یکی بررسی کنیم. پس اینا خیلی فرع شد دوباره ها، یه فرع نیست. ملاک کلی شروط عوضین، فقد بعض شروط عوضین.
مثال بالایی مگر ما نگفتیم که فضولی تصم خسیل یه منتقل اندش لازمه از اون در متزلزل، چطور اینجا که این اصیل میبینه میگیم معتقد میشه به ورثه از اون ورم میشه فضولی؟
نه گفتم باید بحث کنیم، حالا قول مسلم نگرفتم، گفتم یقبل که بگیم فضولیه، یقبلم که نه نظر اختلافی بحث باید بکنیم، خودش میشه فرعون آخر، اما یقبل قابلیتشو داریم، یعنی قابلیت بحث فقهیش وجود داره الان بنابر بعض مبانی، بنابر بعض مبانی نه.
الان که مبین نیست باید چیکار کرد پس؟
جانم؟
این معامله هست هنوز.
حالا باید باز این خودش اختلافیه، جلد 6 آیا در حکم تلف شدن مبیه در حکم تلف شدن مبیع رجوع به بدل میاره یا انفساخ معامله جلد 6 بحث میکنید. این خودش یه فرعون آخریه دوباره به این راحتی رو بتونید حکم
مبادله صورت گرفته از اول یا نگرفته.
اگر گفتیم علا قول کشف مبادله قبلا بوده و الان در حکم تلفه رجوع به بدل میکنیم، اگر گفتیم قول به نقله الان که اجازه داره صادر میشه عوض وجود نداره باید بگیم معامله باطله. اینجا هم ممکنه بتونی رجوع به بدل درست کنیم علا قوله که در جلد 6 میاد از علامه.
فرق نمیکنه دست کی تلف شده،
چرا فرق داره؟ برای همین دارم میگم باید تحقیقش کنیم. میگم اینجا عدتون من الفروعه، اینا همش ثمرات کشف و نقله، برای همین گفته این منهاش زیادن که داریم میگیم. وفی خب و کذا یعنی چی؟ ای تظهر ثمراتو کجا؟ لو انسلخت چی؟ اونجا قابلیت المالکیه بود، شروط متعاقده بود، اینجا قابلیت المنقول عوض به تلفه. الان مثال زدم براش، او عروض نجاستن للمنقول اما معمیعانهی، این اگر کره بود او یه تیکش میبریدیم بقیهش مشکلی نداشت، فقط اون مقدارش ضررش رو باید تدارک میکردیم. اما الان این بنده خدا بله دیگه الان کلش نجس شد دیگه، آب شد الا غیر ذالک، اینا آسان. خب آقا اینم پس کذای اول شروط متعاقده این بود، کذای دوم شروط عوضه این بود، خود اینا فروعی بودن دیگه. حالا بریم تا تو این دو دسته بالا داشتیم در مورد چی بحث میکردیم عزیزا تاج سرا بزرگوارا؟ در مورد فقدان و شرط. بالا فقدان شرطی از شروط عوضه، فقدان شرطی از شروط متعاقده، اول بود ثم مفقود شد، تا اینجا قبول. حالا الان میخوایم در مورد تجدد و شرط صحبت کنیم. حین بعت و اشتری تو که گفتیم شرط نبود، معامله مشکل داشت، اما الیام که داره اجازه صادر میشه
شرط
اومد. اون موقع که عبد معامله کردیم عبد عابق بود، لذا قدرت بر تسلیمش نبود، اما الیام که بخواد اجازه صادر بشه عبد پیدا شد، ما هم انداختیمش توی حبس، الان دیگه دم دستمونه. اون موقعی که میخواستیم معامله کنیم، محضر با سعادت شما عرض کنم، این آدمه مثلا الان عقلی که شرط معامله است نداشت، عاقل، این متعاقد، اما الیوم که بخواد اجازه صادر بشه متعاقد ما واجد شرائطه.
چطوری اول معامله صورت گرفت؟
همه داریم میگیم، میگیم شرط نبود الان اومد،
خب بحثم به تو اشتراه تو شرط نبودی چطوری صحیح
ما بحث کنیم الان به نفع منی یا به نفع با ایرانی با آمریکایی. بله گفت که یه کسی بود این بنده خدا، این ولش کن دخل ولش کن دخل. و فی مقابله ما لو تجدد القابلیتو، و یکی دیگه براتون بگم، گفت که این بله این بنده خدا این میخواست بره مرخصی، زمان جنگ بود، این میخواست بره مرخصی، رفت پیش فرماندهش میگه آقا من میخوام برم مرخصی. اینم هر هفته این فیلش یاد هندستون میکرد، ظاهرا دوران عقدی بود و اینا، بنده خدا بالاخره همین عسل تو شیشه هم براش لهو پس کن نرستم، بالاخره میخواست بره ببیندش نمیشه، فرمانده میشه نمیشه، دوباره رفت دوباره اومد اصلاح میخوام برم، هی میرفت و میومد دیگه. خب بذار تعلیق به محالش کنیم، شاید این دوشکا اگر رفتی یه تانک از عراق آوردی میذارمت بریم. گفت همین؟ گفت آه بله بله میرم برای بیرم، گفت این چه عاشقیه؟ بله به این واقع بله عشق لیلا اینطور مجنونه به نجد میکشه. رفت و یکم بعد دیدن داره یه کسی بوق میزنه او بره خط، آقا نزنید آبیچی نزنید، منم پرچم عراق نیست، منم اومد از خاکی زد شده تانک آورد قشنگ جلو داد فرمانده پارکش کرد کلید زد رو میز فرمانده و برگ مرخصی خداحافظ رفت دوباره بعد اومد دوباره همین مدتی بعد گفت آقا من میخوام برم مرخصی، فرمانده بخور. و اگه میری تان که میای میفرسه. دوباره رفت این مدت یکم بعد. گفت تا که آقا منم نزنی. تان که اومد پارکش کردی تا تان اضافه میشه به خط. اینم رفت. یه چند باری بار بعد اومد گاه آقا دوباره میخواد بهش کنه نگاه کن. تان که ازت نمیخوام ایوا. تو فقط به من بگو چجور میری تان که میاری. من مرخصی تشویقی هم روش برات میذارم. تو فقط اینو معلوم کن. گفت راحته. گفت چجور؟ گفت والا من پسر عموم او بره من ای بره هر وقت او میخواه بره مرخصی من تانک بش میده هر وقت بره اون تانک وحید فرضیه لاوازی است ماده و انرژی همه جای یک سانه هست تانکاش رو هایی جا قوض نمیشد عددش هزینه رنگ و اینا هم میدادن چون تا میورده اینا رنگش میکرد بار میرفت او برمون هم بعد فی مقابله مولا متجدد القابلیت قبل الاجازه بعد ان اعدامه ان اعدام قابلیت آقا این قابلیت لحوق اجازه نداشت اما علیم داره که ما لو تجدد رو عوض این پیاده کنیم لو تجددت از ثمره و بدا صلاحها یادتونه تو کتاب زکات هم بدو و صلاح داشتیم لثمره گفت نخل گفت خرما چه موقع زکاتش میاد به ذمه گفت شرط فعل شرط وجوبش بدو و صلاحه شرط اتیان به زکات
موقع
رسیدن شه بدو و صلاح بدو و صلاح نه بدو و صلاح وقتیه که شکوفه میزنه دیگه آماده دیگه داره میاد میوه دیگه معلومه که این میوه میده دیگه مثلا خرماه خارکش در اومده اون سبزیه که آماده نمیشه الان یه هفته دیگه میشه زرد میشه میشه بخوریم بشه عرض کنم به محضر با سعادت شما و کیفکان دیگه رطب میشه یواش یواش بچه میشه خورما میگد که اون موقعی که ایداش معامله میکرد یه حتی این میوه ها در نیومده بودن لذا به تو اشتراک تو رو زمانی گفتی که این ثمره هیچیش نبود
بدون به سراب بعد از شکوفه رو
بله یک کم شکوفه که بره بگذره گلش نه یک کم که شروع کرد به میوه حالت سبزی دیگه میگن این دیگه بدون به صلاحشه بله درست شد تجددت از ثمره و بدا صلاحها بعد العقد قبل الاجازه حین معامله نبودا بعدش اومد دیگه چی؟ خب حالا خب کلی دیگه بگه و فی ما قارن العقد ملاک کلیه بگو آقا قارن العقد فقد الشروط عقد حینی که داشت انشاء میشد آقای نجفزادی عزیز شروطی از عوضین از متبایعین از این لواحق عقد نبوده یعنی عقد الان تا ملجزا و شرائط نیز حین انعقاد صیغه اما حین الاجازه کملت شروط رفقا این وفیمایی که گفت این دیگه در واقع کلیه که همه مصادیق قبلم در بر میگیره و الان همه موارد قبل که داشتیم میگفتیم در واقع یا اول رو شروط متعاقدین بودیم فقدان بعد رو شروط عوضین بودیم فقدان بعد بودیم رو شروط عوضین وجدان الان داریم قاعده کلیه میگیم بالاخره ما تفاوت در وجدان شروط داریم بین حین انعقاد انعقاد عقل و حین اجازه ثم حصلت الشروط و بالعهد حاصل بوده فقدت الشروط حین الاجازه هم میشه وجدان به فقدان بیام هم میشه فقدان به وجدان بیام میگه همه اینا مصادیق ثمره فرق بین نقل و کشفن یعنی چی؟ بنابر نقل ملاک حین الاجازه است اگر تو حین الاجازه واجد تام الاجزاء و شرائط داری حین الاجازه کار تمامه اگر نداری کار غلطه دیگه دیگه متواتی هم هست صفر و یکیه اما بنابر کشف حین انعقاده حین انعقاد صیغه چون اجازه کشف از اون موقع میکنه پس همون موقع باید تامل اجزاء و شرایط بوده باشه تمام شد آقا خب اینم بگم میذارم برای فردا اشکال جناب جواهر فردا ان شاء الله و صلی علی محمد و آله محمد.